پویش فکری توسعه با شما می‌بینیم و جستجو می‌کنیم سرنخ‌های کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشان‌های بی‌نشان توسعه را.
به چی فکر میکنی؟
به فیلمی که تازگی ها دیدم.
چه فیلمی؟
اسمش هر بود.
آها، همون که درباره هوش مصنوعیه.
آره، میگم فکرشو بکن، ما با دسته خودمون ربات‌ها و سیستمایی رو بسازیم که مثل ما بتونن فکر کنن. دنیای عجیبی میشه نه؟
آره، عجیب. شاید ساده تر، شاید هم پیچیده تر. شبکه‌های ارتباطی،
دنیای روباتیک،
جهانی غرق در الگوریتم و ماتریس،
تکنولوژی
و توسعه. مگر می شود نام توسعه بر زبان جاری شود و یک مغز قرن 21 به سراغ تکنولوژی نرود؟ داستان تکنولوژی و بشر تنها داستان تاریخ جهان است که هنوز به فصل آخر نرسیده و شاید هیچگاه هم نرسد.
میخوام در مورد هوش مصنوعی صحبت کنم. پدیده‌ای که این روزا گاهن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم شناخته میشه. بعد از ظهور کامپیوترها و دنیای ارتباطات و اینترنت، الان عصر هوش مصنوعی هست. هرچند هنوز ابتدای انقلاب صنعتی چهارم هستیم، ولی نشانه ها حاکی از این هست که باید منتظر تغییرات بسیار سریع و شگفت انگیزی باشیم. این تغییرات قرار هست که روش ساختن رو تحت تاثیر قرار بده. روش استفاده از منابع طبیعی، روش‌های درمانی، روش‌های برقراری ارتباط، نحوه یادگیری، نحوه کار کردن، سیاست‌های اداره کردن کشورها و حتی نحوه انجام معاملات قرار هست تحت تاثیر قرار بگیرن. عامل اصلی این تغییرات هوش مصنوعی هست. هوش مصنوعی چیه؟ هر تکنیکی که به اشیا و ماشین‌ها این امکان رو بده که بتونه توی یه سطحی از هوشمندی فکر، رفتار یا عمل بکنه. هوش مصنوعی رو شما توی محصولاتی مثل دوربین عکاسی می‌بینید که به صورت اتوماتیک یه فریمی رو کنار چهره قرار میده. در واقع فیس ریکگنیشن یا شناسایی چهره به صورت اتوماتیک انجام میشه. یا همون نرم افزار اسکایپ مترجمه هوشمندش از تکنیکی برای ترجمه اتوماتیک و بلادرنگ تماس صوتی استفاده میکنه و اون رو برای مخاطبی که با زمان شما آشنایی نداره ارسال میکنه. فقط به 10 سال پیش فکر کنید، هنوز چیزی به عنوان گوشی موبایل هوشمند وجود نداشت، در حالی که امروز بدون گوشی موبایل هوشمند اصلا از خونه بیرون نمیریم. خب این روزا توی کره جنوبی همه جا حرف از هوش مصنوعی، Artificial Intelligence و اسمارت بودن هست. اسمارت رستوران، اسمارت استور، اسمارت هلسکیر، اسمارت سیتی. همه جا تکنولوژی هست، همه جا هوشمندی هست. از یک سرویس بهداشتی ساده بگیرید تا دکتر رفتن بیمارستان، کتابخونه، اتوبوس، سفارش غذا تو رستوران، همه و همه با بیشترین تکنولوژی و بروزترین تکنولوژی هاست. مخصوصا اخیراً کره ها خیلی به کلمه اسمارت یا هوشمند علاقه پیدا کردن. امروز حداقل توی هر خونه ای یک ربات جاروبرقی اتوماتیک وجود داره. این تحول و انقلاب توی کره جنوبی حدوداً از سال 1394 شروع شد و این داستانش برمیگرده به بازی گو. بازی گو یه بازی چینی با یه تخته شطرنجی شکلی و مهره های سفید و سیاهی هست که به مراتب پیچیده تر و سخت تر از شطرنج هست، مخصوصا برای برنامه نویسا، برای مهندس کامپیوتر که بخواد بازی گو رو طراحی کنه. گفته شده که به قولی 200 برابر سخت تر از بازی شطرنج هست پیچیدگی الگوریتمش. قهرمان گو دنیا یک کره‌ای هست. 3 سال پیش شرکت گوگل اعلام میکنه که یک برنامه کامپیوتری هوشمندی به نام آلفا گو ساخته که حاضره با قهرمان گو دنیا مسابقه بده. قرار مسابقه گذاشته میشه و قهرمان دنیا با کامپیوتر شروع میکنه بازی کردن و این برنامه اواخر اسفند سال 94 به صورت زنده از تلویزیون کره پخش میشه. کره‌ای‌ها میگن که توی اون شب همه توی خونه پای تلویزیون مشغول دیدن این برنامه زنده بودن. 5 بار بازی انجام میشه و 4 بار کامپیوتر از قهرمان کره‌ای میبره. از اون روز بود که دولت کره بودجه‌های پژوهشی و تحقیقاتی میلیارد دلاری برای هوش مصنوعی در نظر میگیره و یه جورایی این جهش و انقلاب هوشمند استارت میخوره. تکنولوژی که توی این برنامه آلفاگو به کار گرفته شده بود به یادگیری عمیق معروفه. بلافاصله یه درسی توی دانشگاه به نام یادگیری عمیق تنظیم میشه و همه شروع میکنن به یاد گرفتنش، تدریسش توی دانشگاه‌ها و اینطور میشه که رشته هوش مصنوعی که رشته تخصصی من هست توی این کشور محبوب میشه. و عرض کردم این اتفاق به عنوان یه نقطه عطفی برای انقلاب صنعتی 4 اینجا رقم میخوره. در حال حاضر توی دنیا با کمک این تکنولوژی برنامه‌های کامپیوتری نوشته میشه که میتونه به قهرمان دنیا به راحتی غلبه کنه. ربات‌ها یا برنامه‌هایی در حال تولید هستند که میتونن با انسان ارتباط محاوره‌ای کاملاً طبیعی برقرار کنن بدون اینکه کوچکترین حسی از ماشینی بودن توی اونا دیده بشه. به عنوان مثال شرکت IBM یک ماشین مذاکره کننده‌ای به نام پروژکت دیبیتور برای عقد قراردادها و مذاکره کردن به صورت هوشمند ساخته که این ماشین توی خرداد سال 97 تونست 2 از قهرمانان مذاکره کننده جهانی رو شکست بده. خب شما میدونین مذاکره کردن هیچ الگو و الگوریتم یا ساختار از قبل تعیین شده ای نداره و این کار یه هوشمندی و ذکاوت خاصی میخواد، ولی الان ماشین هایی نوشته شدن که میتونن مذاکره کنن به صورت اتوماتیک مانند یک انسان. ربات نقاش میتونه تابلو نقاشی به زیبایی اثر یک هنرمند بزرگ خلق کنه. ربات نوازنده به زیبایی تمام میتونه اثر موزیکال توی ژانرهای مختلف خلق کنه. یا به عنوان مثال شما میدونید که توی شرکت ها و اداره های مختلف گزارش روزانه کارمندا، پرستارا یا کارگرای شیفتی گاهن خیلی طاقت فرسا و زمان بر میشه. الان سیستم های گزارش نویسی هوشمند ساخته شدن که با ردیابی فعالیت های روزانه پرسنل میتونن شرح گزارش روزانه رو به صورت اتوماتیک تهیه کنن که دیگه کارگر یا کارمند وقتی رو برای نوشتن این گزارش صرف نکنه. و زیربنای تمام این تغییرات عرض کردم همون هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین هست. یادگیری ماشین یا در واقع یادگیری عمیق توی این چند سال گذشته منجر به تولید محصولاتی شده که انسان قادر به انجامش نیست. یادگیری عمیق ربات‌هایی رو ایجاد کرده که توی بسیاری از زمینه‌ها بهتر از انسان رفتار می‌کنن. در واقع تکنیک به این صورت هست که ربات یا برنامه کامپیوتری مثل یه مغز مصنوعی، برای مثال برای یادگیری یک بازی، بدون هیچ دانش قبلی روزها و شاید هفته ها خودش با خودش بازی میکنه، تا جایی که با توجه به بردها و باختها به نحوه انجام بازی و استراتژی های برد آگاه میشه. این توانایی شگرف و این پتانسیل نامحدود این تکنیک ها و این الگوریتم ها باعث شده که این هوش مصنوعی توی عصر جدید نقش خیلی مهمی توی زندگی ما ایفا کنن و منجر به جهش بزرگ در کیفیت زندگی ما شدن و خواهند شد. بیشتر باز برای تولید کننده ها یا ارائه دهنده های خدمات هم، اونچه که با کمک هوش مصنوعی انقلاب صنعتی چهارم نامیده میشه، این امکان رو فراهم میکنه که طراحی، شبیه سازی و تست محصولات یا خدمات پیچیده رو توی دنیای مجازی انجام بدن قبل از اینکه ساخت نهاییشون یا ارائه خدماتشون به صورت واقعی عملی بشه. اگه که ایده توی دنیای مجازی و توی فضای شبیه سازی به نتایج مطلوب رسید، اون وقت اون رو به شکل واقعی و عملیاتی در میارن. پس نرم افزارهای هوشمند توی دنیای مجازی هم به بهینه سازی فرآیند ساخت یا ارائه خدمات کمک قابل توجهی میکنه. خب از طرف دیگه تغییرات ناشی از این انقلاب صنعتی منجر به حذف میلیون ها شغل و شاید ایجاد میلیون ها شغل جدید میشه و خب این یه هشدار خیلی جدی هست که دیر یا زود جوامع، شرکت ها و ارگان های مختلف با این تحولات تغییر میکنن و اگر تغییر نکنن شانس بقای کمتری خواهند داشت. هوش مصنوعی توی شرکت‌های قولاسایی مثل گوگل، مایکروسافت، آمازون، اپل، سامسونگ، فیسبوک باعث افزایش چشمگیر ارزش این شرکت‌ها شده و این روزها موج دوم این تغییرات به زودی توی شرکت‌های نرم افزاری کوچیک‌تر ارزش افزایی می‌کنه. امروزه توی کره جنوبی و دیگر کشورهای توسعه یافته همه جا حرف از هوش مصنوعی برای همه هست. توی عصر جدید توی تمام شرکت ها واحد کوچکتری به نام واحد هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد و با تعامل واحد هوش مصنوعی و دیگر واحدها امکان تعریف پروژه هوشمند توی واحدها ایجاد میشه. خب من میخوام در ادامه صحبتم به دوتا نگرانی اصلی در راستای این تغییرات بیشتر بپردازم. اول اینکه آیا هوش مصنوعی خطرناکه و دوم اینکه برای وارد شدن به این حوزه آیا نیاز به دانش ریاضی، مهندسی و یا تحصیلات عالی هست یا نه. در مورد نگرانی اول و خطرناک بودن هوش مصنوعی باید عرض کنم که تکنولوژی‌های جدید و تغییرات ناشی از اون همیشه و همیشه با ترس و مقاومت همراه بودن. ترس از هوش مصنوعی هم مثل واقعا ترس از انرژی هسته‌ایه. تولید انرژی هسته‌ای ساده است ولی کنترل امنیتش بسیار دشوار. در مورد هوش مصنوعی و علم روباتیک هم کنترل و امنیت بحث بسیار مهمیه. مخصوصا میخوام این رو تاکید بکنم که هوش مصنوعی وقتی ترسناک هست که به صورت منحصرن و به صورت اختصاصی در تصرف شرکت های کامپیوتری بزرگ مثل گوگل باشه. شرکت هایی که امروز سردمدار هوش مصنوعی هستن و خواسته یا ناخواسته توی زندگی ما نفوذ کردن. به عنوان دومین نگرانی آگاهی از این که ربات ها میلیون ها فرصت شغلی رو از بین خواهند برد. میتونم بگم که بله، این نگرانی بزرگی برای کسایی هست که دانش ریاضی بالایی ندارن یا از دانشگاه های بالا با رتبه های بالا فارغ التحصیل نشدن. برای این نگرانی هم راه حل هایی در حال شکل گیری هست. ابزارها و فریم ورک هایی در حال طراحی و توسعه هستند که امکان استفاده از هوش مصنوعی رو برای همه فراهم کنند. عرض کردم، تاکید میکنم توی این کشوری که من هستم، کره جنوبی، در حال حاضر همه جا حرف از هوش مصنوعی برای همه است. در واقع به هدف از انحصار در آوردن تکنولوژی یادگیری ماشین، برای اینکه از انحصار شرکت‌های بزرگی مثل گوگل در بیاد، برای همه لازمه و قویاً به همه توصیه میشه که به این حوزه وارد بشن. در غیر این صورت، خواسته یا ناخواسته آلوده محصولات این شرکت‌های قولاسا خواهیم شد، بدون اینکه توی تولید این دانش و تکنولوژی دستی داشته باشیم و کاملاً در کنترل اونها در خواهیم اومد. مدیران شرکت‌ها برای وارد شدن به حوزه هوش مصنوعی، منظورم شرکت‌های کوچیک‌تر هست، نیازی به استخدام کردن فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های با رتبه بالاتر یا برون سپاری به متخصص‌های هوش مصنوعی ندارن. الان خوشبختانه ابزارها، کتابخونه‌ها و چارچوب‌های یادگیری ماشین این امکان رو برای شما فراهم کردن که بدون نیاز به دانش تخصصی، مسائل مهندسی رو، هر مسئله مهندسی رو به یک مسئله ساده جمع‌آوری داده تبدیل کنید و یه برنامه هوشمند رو بهش اجازه بدید که داده‌های مد نظر شما رو آموزش ببینه، الگو از توش استخراج کنه و اصطلاحاً یادگیری داشته باشه، یادگیری ماشین. هوش مصنوعی متخصص مهندسی نیست. روزنامه نگاران، وکلا، حقوقدانان، هتلداران، جامعه شناسان، شیمیدانان، داروسازان، پزشکان، رادیولوژیست ها و متخصص های آزمایشگاهی، تاریخدانان و تمامی مدیران شرکت ها دیر یا زود درگیر این تغییرات عصر جدید انقلاب صنعتی چهارم میشن. امیدوارم که ایرانیان عزیزمون هم آخرین افرادی نباشیم که با این تغییرات عصر جدید آشنا میشیم و به امید توسعه سالم و به هدف کیفیت برتر و راحتی بیشتر در زندگی.
تهیه کننده
پویش فکری توسعه،
صدا پیشگان
مهدخت چرخشت،
مجتبی مرتضوی، نویسنده
مهدخت چرخشت،
مهمان برنامه
دکتر اعظم ربیعی،
با تشکر از مهری شاهزیدی.
رادیو توسعه از دریافت دیدگاه‌های توسعه شما از سفرهایتان استقبال می‌کند.
برای تماس با این رادیو می توانید با آدرس تلگرامی رادیو _ توسعه مکاتبه کنید. خوب شنیدن یکی از مهمترین آموزه‌های توسعه است.
پس برای توسعه خوب بشنوید.